سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هنر و حماسه، صلابت معنای اصلی حماسه. جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب دیگه مبسوط بنیان نظری این سبک نگاه کردن رو دیدیم، بحث کردیم. خلاصش تو چند جمله این میشه که بابا ما اخلاق، مهربانی، قانونگرایی، حتی آزادی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی بیان، اینا رو همه رو قبول داریم، فوایدش هم قبول داریم، اما بحث ما اینه اینا رو چجوری میشه به دست آورد؟ با حلوا حلوا که دهنشینی نمیشه که. مثلا شما بگو قانون را رعایت بکنید، همین آه چشم، ما همین منتظر بودیم شما بگی، همین شما گفتی تموم شد دیگه، ما میریم قانون را رعایت میکنیم. این که نمیشه که، آدم باید واقع بین باشه. چی میشه قانونگرا باشه آدم؟ تقوا، قوه قضاییه موجب قانونگرایی نمیشه. قانونگرایی حرف خوبیه ولی شعاریه که بدون تقوا عملی نیست. خیال راحت کنم، رعایت حقوق بشر حرف خوبیه ولی بدون عبودیت عملی نیست. چرند، بدون عبودیت شدنی نیست. کسی راحت نمیکنه حق کس دیگر رو. چند تا پلیس باید بذاری تو دنیا؟ کارتلا و تراستا رو چجوری میخواه پسشون بر بیای؟ اینجوری میشه امام زمان حکومت میکنه دیگه و حرفشو همه میپذیرن. آقا آزادی، آزادی بله، ولی بدون عزت آزادی تامین نمیشه. دیشب گفتیم امام حسین هم آزادی داد به یارانش، هم آزادی خواست از حاکمیت. آزادی یکی از ارکان کربلاست ولی هیچ وقت با کلمه آزادی اینو صدا نزد. اون وقتی که آزادی داد فرمود من شما را فریب نمیدهم. اون وقتی که آزادی خواست فرمود هیهات من نزله، من عزت خودم را حفظ میکنم. بله این معلومه. امام حسین که نگفت من حتما میخوام بجنگم مردم کوفه. امام حسین فرمود مردم کوفه شما از طرف یزید مأمورید، منو رها کنید. چی کار دارید من کجا میرم؟ حالا شاید اصلا نرم برم، به قول آقای بهجت، من اینو زود بگم به قول آقای بهجت که دوباره بمباران نشه، به قول آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، اصلا شاید نره دنبال جنگیدن با یزید، بره یه طرف دیگه، یه جای دیگه لشکر جمع کنه، یه فکر دیگه بکنه، نه اینکه با حکومت کنار بیاد. با حکومت کنار اومدنی نبود ولی به مردم کوفه میگو حالا شما چی کار دارید اینجا منو محاصره کردید؟ ما که طرفمون شما نیستید، نه طرف من شما هستید نه طرف شما من هستم. اونا گفتن نه ما میگیریم. پس امام حسین در واقع آزادی خودش رو طلب کرد که بره به وظیفش انجام بده، به وظیفش برسه. پس آزادی تو کربلا بود، آزادی محترمه، ولی با آزادی 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 گفتن هیچی درست نمیشه در عالم. شما که دیدید 100 سال سه به هیچ تو هر کشوری آزادی گفتن بازی به نفع صهیونیست‌ها تموم شده. این یک کلمه است عزیز من ولی تجربه 100 سال جهان متمدنه. همه آمارها اینو تایید میکنن. نباید فریب بخوره یه گوشه یه آزادی رو دید واقعا فکر کنه که آزادی اجرا شده. ما چرا رفتیم دنبال صلابت؟ برای اینکه این صلابت میتونه خیلی فواید داشته باشه، خیلی فوایدی که همه ما دوستش داریم اون فوایدو. ما امنیت نمیخوایم. آقا مردم بیدین زمان امام زمان چی میخوان؟ شما بگو چی میخوان. اصلا مردمی که دین ندارن زمان آقا امام زمان چی میخوان؟ شما اینو تکلیف من اول روشن کن ببینم. مردمی که دین ندارن زمان امام زمان علیه السلام چی میخوان؟ چرا چی نمیگین؟ راحتی میخوان، امنیت میخوان، رفاه میخوان، یه چی شادی میخوان، درست عدالت میخوان، اینا رو میخوان دیگه. حالا عدالت که خیلی پیشرفته است، میگه آقا بیدین کسی باشه، میگه بابا عدالت نمیخوام، من خوش بگذرونم بی خیال بقیه. بعد اینا چرا با حکومت آقا امام زمان در نمیافتن؟ چون امام زمان علیه السلام اینو به همه میده. بعد تازه معلوم میشه شادی، رفاه، نمیدونم همون خوشی، خرمی، بابا تو این حکومت بهتر از آب در میاد. این اثبات میشه دیگه. اصلا دین همینه، دین میگه بابا من تو رو به اهدافت از راه بهتری میرسونم. بعد آدم ها دین رو تحمل نمی کنن چون اعتماد نمی کنن اون راه برسن. ابلیس یه راه دیگر رو نشون میده. هل ادلو که علا شجرت الخلد، دیشب آیشو خوندیم، ابلیس شجره ممنوعه رو نشون میده برای جاودانگی. خدا میفهمه گولش رو نخور، من یه راه دیگه دارم بهت نشون میدم. ابلیس چرا انشالله موقع ظهور به قتل برسه؟ انشالله چرا میرسه؟ برای این که دیگه مردم فریب نمیخورن، میخوام به جاودانگی برسن سراغ شجره ممنوعه نمیرن. تمام شد، ابلیس دیگه کاری نداره، میره دیگه دنبال کارش. خب پس ما اگر به این گونه مباحث میپردازیم دوستان دقت بکنن. من همیشه به رفقای خودم عرض کردم، این شب آخرین جلسه است، ما این تذکرات داریم میدیم چون برای خود بنده خیلی مهمه گفتن این مباحث. ممکنه البته بعضی از دوستان بگن که حالا این مقدمات زیاد ضروری نبود. ما هر حرفی رو شنیدیم باید ببینیم آیا این حرف مهمه اصلا با فرض درست بودنش، که باید بررسی کنیم درسته و اصلا این حرف مهمه. همه ما باید استراتژیست باشیم، مفاهیم راهبردی رو درک کنیم و حماسه یکی از مفاهیم راهبردیه. دقت کنید تو فرهنگ غرب حماسه نیست، خوب بودن هست، حماسه نیست. این خیلی جالبه دیگه. بچه مثبت درست میکنن، حتی توصیه های اخلاقی میکنن، توصیه های اخلاقی که نه سیخ بسوزه نه کباب، آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزنه. اینقدر اخلاقت خوب باشه صهیونیست‌ها هم برات حاکم شدن دیگه، بی خیال دیگه، ما فدای اخلاقت بشم الهی که رود نمیشه به صهیونیست‌ها بگی بالا چشمتون ابروه. ما نباید ببعی باشیم، ما نباید برده باشیم. چرا من بعضی خود تیکه میندازم به اخلاق؟ بله اخلاق منهای حماسه چی میخواد به من بده؟ ولی حماسه از اون طرف اخلاق با آدم میده. خب این گونه بود که ما به این بحث پرداختیم. جنبندی مباحث قبلا بخوایم بکنیم دوباره همینقدر دیگه باید صحبت کنیم، یه چند نکته دیگه باقی مونده. من دلم میسوزه فقط برای کسانی که میخوان به صورت منظم و آموزشی بحث‌های این جلسات رو بنویسن، میگن مکافاتیه این بحث‌های هنر رو اصلا نمیشه به این سادگی آموزشیش کرد. یکی از این شبها صحبت شد که از صلابت نترسید، صلابت در متنش مهربانی نهفته است. چرا آدم ها مهربان میشن؟ برای اینکه پره، برای اینکه پره، عزت داره، محکمه، دیگه نیاز نداره نامهربونی کنه. حالا یه سوالی که دیشب کمی براش لبخند زدیم و تکرار کنم بعد جوابشم بدم، گفت این صلابتی که شما دارید اینجا بحث میکنید آقامون تو خونه سر ما پیاده میکنه، هیس به من قیافه میگیره و داد میزنه سر من و اینا. یه سوال اینجوری تو دوز سوال ها بود. حالا یه جواب خانوادگی بدم بعد برگردم به بحث. آقایون دوست دارن غرورشون، عزتشون پیش خانوما حفظ بشه، همون جوری که این نقطه ضعف آقایون نیست، این طبیعت آقایونه، همون جوری که خانوما دوست دارن پیش آقایون محبوب باشن. اگه یه خانومی دوست داره پیش آقای خودش محبوب باشه، پیش شوهر خودش محبوب باشه، نباید بهش بگیم کم بوده محبت داره. آقایون درست شد؟ حله؟ گوش نمیده، قبول نمی کنه دیگه. آقایون خانوم ها نیازشون به محبت بیشتر از آقایونه، دوست دارن بشنون دوستت دارم، ولی آقایون نه، نیاز زیاد نیاز ندارن دوست بشنون اینو. اگه یه آقای خیلی نیاز داشت میگیم ببین تو کمی خانوم شدی، یا مرد باش دیگه، مردی کمی صغر محکم اینا. ولی خانوما دوست دارن. اگر خانومی زیاد دوست داشت دوست دارم بهش دوست دارم بشنوه از شوهرش، او کمبود محبت نداره و اون طبیعتشه. حله؟ پیامبر اکرم اینا سند این حرفت کجاست؟ بابا پیامبر گرامی اسلام فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن، روایتاش هست برو ببین. از این ور آقایون چی؟ آقایون هم دوست دارن عزتشون حفظ بشه. روایتاش هم خیلی زیاده که من اگه بخوام بگم اصلا بعضیش گیرپاش میکنید شما، فکر میکنید که ما داریم حرفای عجیب غریب میزنیم، وقتم نیست توضیح بدیم دیگه، بحث تبدیل میشه به خانواده و اینا، از راه به در میشیم، یعنی از موضوع بحثی خودمون خارج میشیم، ولی بحث خانواده خیلی مهمه. عزت آقایون باید پیش خانوما حفظ بشه. مثلا اگر بنا باشه آقایون به خانوما بگن دوست دارم تا خانوم تعادل روحی خودشو پیدا بکنه، خانوما باید به آقایون چی بگن تا آقایون تعادل خودشونو پیدا کنن؟ چی باید بگن؟ چشم؟ چشم؟ نه، بگن مولای من. ای آقا تازه متعادل میشه. این یه آهنگ دیگه، دقت کنید، این یه آهنگه. میگن آهنگ چی چی شو، نمیدونم یه چیز یه چیزی کلمه یادم رفته الان اصطلاحش، من آهنگ نمیدونم چی چی شو، اون آهنگ وقتی مولای من، آها این مرد احساس میکنه صلابت کافی رو داره دیگه اذیت نمیکنه، این راهشه. اگه دیدی داره بد اخلاقی میکنه، بدون غرورش تأمین نشده، عزتش لگدمال شده، نگو تو بس که کم بود شخصیت داری، ای من به تو باید بگم چشم تا متعادل بشی. بابا این بنده خدا تعادلش به همینه، یه دونه خانم هم که بیشتر نداره، همون یه دونه خانم هم به این چشم نگه این دیگه روان پریش میشه. خانم هم بالاخره اینجوریه دیگه، یعنی باید بهش محبت بشه. مرد و زن از نظر نیازهای روحی یکسان نیستن، ولی برید طرح اسلام رو نگاه کنید، اسلام آخه همون کسی فرستاده که انسانو ساخته، او خودش بهتر میدونه این انسان چه جونوریه. میفرماد زن باید به مرد تواضع کنه، مرد به زن باید محبت کنه. شدت تواضعش دیگه، حالا البته تو آقایون و خانوم هم یه نوساناتی وجود داره، یه خانومی دیگه خودش از این که شما میبینه پول میاری تو خونه خرج میکنی میفهمه شما دوستش داری، که خیلی کم پیش میاد، به خانوما باید گفت. نه درستش همینه ها، نه که غلطه، این طبیعتشه. یا آقایی هم همین که میبینه خانومش داره غذا درست میکنه میگه خب این تواضعه دیگه، دیگه مولای من نمیخواد بگه دیگه، معلومه من مولای او هستم دیگه، ولی غذا درست نمیکرد برای من. ولی حالا به یه آقایی هم باید گفت اینو، این اصلا تعادل پیدا میکنه، دیدی اشتلم میکنه و سر صدا میکنه، این مولای خونش کم شده، بهش بگو مولای من، آروم میگه آها من مولا هستم دیگه پس سر جامم. نه مرد رو ذلیل بکنید، نه زن رو منفور بکنید. تو دعواها هیچ وقت مرد به زن نگه برو حالم ازت به هم میخوره، تو دعواها هم هیچ وقت زن به مرد یه حرفی رو نزنه که عزت مرد رو لگد مال بکنه. توی دعواها باید چیکار بشه؟ این اتفاق دقت کنید، این اتفاق نباید بیفته. هیچ وقت زن نباید یه حرفی بزنه به مرد، مرد یادش بمونه این یه روزی عزت منو یه جوری لگد مال کرده. که چرا مثلا نگاه کنید زن برگرده تو دعوا به آقای بگه دوستت ندارم، برو من دیگه تو رو دوست ندارم، این اصلا هیچ جایی بر نمیخوره، مگر اینکه اون مرده کم بوده محبت داشته باشه، عقده ای باشه، یه عدم تعادل روحی داشته باشه. مرد درست حسابی متعادل بهش بگن که آقا، خانومش بگه برو دوستت ندارم، این اصلا مثل ناز و کرشمه میمونه. مثلا مرده میگه بالاخره من یه کاری میکنم شما دلت به ما نرم بشه، هیچ مشکل خاصی پیش نمیاد. مثلا یا مرده برگرده به خانم بگی که من دیگه حرفای تو رو گوش نمی کنم، تو خیلی داری اذیت میکنی، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. ببین یعنی میخوام بگم حساسیت ها کجاست، ولی بگی من دیگه تو رو دوست ندارم، این خیلی برای خانم بده. یا مثلا بگی که زن یه حرفی بزنه به آقا که عزت آقا رو لگد مال بکنه، این خیلی بده. پس ببینید اگر کسی میپرسه که این آقا باید صلابتش رو سر من خرج بکنه، چی صلابتش رو این آقای شما بس صلابت میکنی آورده تو خونه سر من داره میریزه، خب بابا صلابتش رو این مرد که سلطان که نشده، مدیر کلم که نشده، بعد مدیر کلم میشه سر یه کسی داد میزنه، نمیدونم یه جای دیگه حسابشو میرسن، نمیدونم وزیر وکیلم که نشده، وکیلم که بخواد بشه که 4 سال بعد انتخابش نمیکنن، سرشکسته میاد میشه نماینده بالاخره در بیت خودش هیچی. خب بس سر شما صلابت خالی نکنه، سر کی خالی بکنه؟ شما یک کلمه بهش بگو مولای منی، احساس میکنه تأمین دیگه، تعادلش برقرار میشه. این حرف مهم بود ما با هم زدیم، ما خیلی حرف کلیدی بود، منتها بحث مفصل داره. چون شما آدمای هوشمندی هستید، من سرفصلشو بگم شما همه بهش توجه پیدا میکنید. از این برگردیم، خیلی ها چون صلابتشون از درون نجوشیده، از بیرون میخوان یه ابزاری برای صلابت پیدا بکنن، مالشو میخواد ابزار صلابت قرار بده، ماشین گنده میخره که نشون بده آدم گنده ایه. ببین آدم با ماشین گنده نمیشه. دیشب بود گفتم الله اکبر، بحثش کجا بود یا پریشب؟ بله، آدم با کوچیک شدن برای کبریایی خدا بزرگ میشه، با ماشین گنده بزرگ نمیشه، با گنده گویی آدم بزرگ نمیشه. بله ما اصلا نمیدونی، گفتم یه خاطره یه کسی که رفیق قدیمیش بود، حالا سرلشکر تمام همه چی بود، این هیچی نبود. بعد میگه اه حسن بیا اینجا بابا، اونو چرا ضایع میکنی؟ میخواد بگه من بالام، تو فکر نکن اون بالاست، من اونو بزنم تا من بیام بالا. این عقده یه دیگه، یعنی میخواد صلابت و عزت و بزرگی و عظمت از خودش نشون بده با ابزارهای غلط. این خیلی زشته، این خیلی قبیحه. ولی ما از این که بعضیا بد جوری میرن سراغ صلابت نمیترسیم که بخوایم از صلابت حرف نزنیم. از صلابت حرف میزنیم، آدم باید صلابت داشته باشه. بعضیا برای اینکه دیگران ازشون بترسن لولو خورخوره میشن، وحشی میشن، بد زبون میشن، نیش میزنن، همه ازشون میترسن. اینا آدم نیستن. آدم باید چجوری باشه که از همه ازش بترسن؟ باید خدا بترسه، همه از آدم بترسه. این قول خداست، روایتشو خوندم براتون. آه حالا تو رو خدا اصلا این بحثو نکن، چون میگیم باید از خدا ترسی، باید همه از آدم بترسن، همه میرن دنبال ابزار غلطش. خب خیلی بی خود میکنن میرن. مؤمن باید هیبت داشته باشه، روایتشو همه‌شو براتون خوندم. مؤمن همه ازشون میترسن و این ویژگی همه مؤمناست. مؤمن ضعیف خدا دوست نداره. آقا اینا رو میگی مردم از راه غلط نرن دنبال هیبت و صلابت و خائف شدن دیگران از او. خب نرن چیکار کنیم؟ بی خود میمونن برن. خب بالاخره آدم تشخیص میده که بابا این علکی داره قیافه میگه، این صلابت نداره. صلابت باید داشته باشه مؤمن. صلابت رو از کجا به دست میاره؟ چند تا راهشو گفتیم، چند تا راه دیگه‌ش هم بگیم. صلابت، کبریایی و هیبت و عظمت و همه اینا ویژگی های مؤمنه، خدا به مؤمن میده این چیزا رو. ولی اگر کسی از راه غلط اومد رفت اینا رو به دست بیاره، اون البته غلطه. ما هم برای اینکه کسی از راه غلط مبادا بره سراغ صلابت، نمیتونیم زبونمون رو ببندیم بگیم که پس از صلابت حرف نزن، چون خیلی ها از راه غلط میرن سراغ صلابت. این خیلی نامردیه. چند تا راه گفتیم، ایمان به خدا و اون یقین صلابت میاره. کسی نسبت به خدا شک داشته باشه، نسبت به آیات الهی شک داشته باشه، صلابتش کاسته میشه. این اصلا یه اثر نامرئیه. دنبال چند و چون روانشناختیش هم بگردی ممکنه برسی، ولی پیچیده است. عزیز من، شما به معاد اعتقاد داری؟ شما به این که امام زمان دوست داره اعتقاد داری؟ امام زمان علیه السلام مثل پدر توه، تو مثل بچه او هستی، عشق میورزه به تو بیشتر از پدرت. به این اعتقاد داری؟ یقین قلبی داری؟ همین به تو صلابت میده. و بعد صلابت برنگردیم به گذشته دیگه، هرچند دوستان گفتن جمع‌بندی هم بکنیم. صلابت چه ضعفایی رو در انسان از بین میبره؟ دیگه روایتشو نخونیم ولی اشاره کردیم شبهای قبل. هر گناه و معصیت و صفت بدی رو در انسانها سراغ میگیری، ناشی از احساس ضعف درونیه. صلابت همه اینا رو از بین میبره. تو یقین به غیب داشته باش، ایمان به غیب داشته باش، صلابت پیدا میکنی، هم ابعاد اجتماعیش هم ابعاد شخصیتی برای خودت. یه راهش ایمان بود، راه های دیگری هم داره. من فقط این راه های دیگر رو یه نمونهشو برای شما بخونم. از امام رضا علیه السلام کسی شنیده بود در راه، در راهی که ظاهراً به سمت خراسان می آمدن، حضرت فرمودن که من تقلا یتقا، کسی تقوای خدا رو رعایت بکنه دیگران هم تقوای او رو رعایت میکنن. کسی مراقب باشه، یه کمی پرهیز داشته باشه، حریم نگه داره برای خدا، دیگران هم برای او حریم نگه میدارن. دوستان من، نکته اینا از بحث خارج شدن نیست، ما داریم با هم گپ میزنیم. به خدا، اولا من یه حرفی رو دیشب زدم، باز تکرار میکنم، یا پری شب بود نمیدونم کی بود، اگه کسی صلابت داشته باشه مشکلاتش تو زندگی کمتر نمیشه، نونش بره تو روغن. گفتیم اتفاقا یه دشمنایی پیدا میکنن که آدمای ببعی مسلک اون دشمنا رو پیدا نمیکنن. درباره این آخر بحث امشب یه گپی خواهیم زد باز، ولی یه نکته دیگه بگم. خیلی ها از دور فکر میکنن مؤمنین تکبر دارن، در حالی که مؤمنین تکبر ندارن، هیبت دارن، هیبت خدا بهشون داده. خیلی از دور اینجوری فکر میکنن. چیکار باید بکنیم؟ مشکل رو شما بگید حل کنیم دیگه. نمونه شو به شما بگم. تو فرودگاه نشسته بودیم، اومد نشست، حالا چند تا برنامه های ما رو دیده بود و اینا، مثلا احساس کرد میتونه ارتباط بگیره، نشد، گفت من زیاد خارج از کشور میام اینا، زیاد مذهبی نیستم ولی مثلا خوشم میاد اینا، کلا از حزب الله خوشم نمیاد. گفتم چرا کلا خوشت نمیاد؟ گفت اینا خودشونو میگیرن. مثلا من همون موقع دیدم که این بچهای سپاه حفاظت فرودگاه داره رد میشه، گفتم مثلا این الان ریشو هم هست دیگه، خودشون گل نکن خودشو میگیره. گفتم بذار الان من صداش بزنم. گفت نه حاجی ولش کن. گفتم چیزی صداش میزنی؟ بعد اومد و صداش دادم، گفتم بیا اینجا نشستیم و گفت سلام آقا فلان اینا. گفتم ببین چه لبخند میزنه، یکی با هم گپ زدیم اونا. گفتم میخواستم ببینم این پرواز تاخیر نداره اینا، یکم صحبت کردیم و هی به این نگاه میکردم، اونم روده بر شده بود از خنده، تو خودش هیچی نمیگفت. بعد بالاخره یکم گپ زدیم این بار شد رفت. گفتم دیدی که خیلی آدم معمولی بود، اصلا قیافه نمیگیره، منتها مثل راه رفتن پلنگ صورتی دیدی یه قدمم میندازه بالا. گفتم بعد اونجوری راه بره تا تو بگی که چی بشکم بزنه، بعد چه خاکی به سرش بریزه تو بگی این خودشو نمیگیره، بیچاره داره راهشو میره دیگه. البته آی مؤمنین، شما بیشتر از همه باید لبخند بزنید. الان تمرین کنید یک بار لبخند، نه بخندید، لبخند بزنید. الان ببین مثلا بلدید این کارو بکنید یا نه. ما یه شب تو حرم پیغمبر اکرم گفتیم این همه جمعیت، آخه ما چجوری داریم تبلیغ اسلام بکنیم؟ تو با کسی هم حرف میزنیم چرتها میان میگیرن، خدا چیکار کنیم؟ بعد یه دفعه گفتم که حالا بزن، ما خدا انداخت. گفتم که بذار به هر کسی هم لبخند بزنم، همینا خدا شاهده. از این در جبرئیل امین، در کناریش که میره به سمت این مسجد که تازه ساختن، خدا شاهده داشتم میرفتم تو، همجوری شروع کردم به لبخند زدن و رد شدم، سلامم نمیدادم، همین لبخند میزدم نگاه میکردم، خوشحال بودم، همین خوشحالیمو نشون میدادم. یک کسی به زبان عربی گفت اول مرء المسلم یتبسم، یا یه چیز شبیه یزحکی هم چیزی گفت، اولین مرد مسلمانی که من دیدم داره تبسم میکنه. خب این هست دیگه، ما باید بیشتر مهربون باشیم، بیشتر لبخند بزنیم، اصلا نباید ناراحت بشیم. آقا جون تو همینجوری هیبت داری، تو همینجوری هیبت دیگرانو کشته، تو همینجوری هیبتت خیلی ها رو به اشتباه انداخته که تو متکبری، پس یکم این لبخند بیشتر بزن. مؤمن هیبت داره، بیشتر باید لبخند بزنی. حالا اینو که من برم تو مثلا جمع سپاه حفاظت فرودگاه بهشون میگم انشالله یادم باشه، چون میرم اینا لطف دارن به من. طلبه ها همینجور همه باید خاکی باشن. پیامبر گرامی اسلام خیلی عظمت داشت، اگر به شدت تواضع نمیکرد اصلا کسی جرئت نمیکرد طرفش بره، اینقدر تواضع میکرد که حتی جرئت میکردن بی ادبی هم بکنن به ساعت مقدسش، اذیتش هم بکنن. خب بله، ولی نکته ای که هست اینه که خیلی ها در مورد مؤمنین از این فکرشون دست بر نمیدارن، میگن این آدم های متکبرین، به خدا متکبر نیستن، هیبتش دارو گرفته. چیکار کنه؟ بشکن بزنه؟ بشکن که نمیتونه بزنه، برو رفیق شو، این آدم خوبیه. بیدین باشی باهات صمیمیترن. یه وقتی خواستی رفقاتو از دست ندی، بیدینی کن، رفقاتو از دست نمیدی، نترس، برو با اون رفقات مثلا یه جایی، جهنم کجا نمیدونم. بعضیا خدا شد این داد من مال این بود که بعضیا بیدینی میکنن من که رفیقاشون از دست ندن، یا نه رفیقاشون از دست ندن، برای اینکه هر ارازل و اوباشی تحویلشون بگیره، هلو راحت بیاره تو گلو، برای هر گلوی حناق گرفته ای باشن. خب همه تحویلت نگیرن چی میشه مگه؟ بله خب آدم بدا تا بچه مذهبی میبینن فکر میکنن این دل خودشو میگیره بیچاره. بچه مذهبی تو بیشتر لبخند بزن ها، یادت نره اون حرفای من خودتو، یادت نره تو باید بیشتر تواضع کنی، این حرفای تو جدا، قیافه نگیر، تو همینجوری قیافه ای ماشاءالله، قیافه نگیر. ولی از اون طرف از کیو بگیریم آخه تو این دعوا؟ آقای غیر مذهبی، این مذهبی خودتون نمیگیره به خدا، این هیبتی که خدا بهش داده. آقای مذهبی تو رو خدا بیشتر لبخند بزن، این مرد آخه، بعد دشمن میشه با دین، دشمن میشه. تو کوتاه بیا، آقا تو هم کوتاه بیا، بلکه ببینیم این دعوا درست میشه یا نه درست نمیشه. آخر بحث امشب رو بشنوید، این دعوا درست نمیشه، به یه جای دیگه میرسه. من اتق الله یتقا و من اطاع الله یطاع. کسی که خدا رو اطاعت بکنه اطاعت میشه. وای من مثلا توضیح ندم، خیلی حرف معلومه. بعضی ها حسودیشون میاد، چرا مردم حرفای رهبر انقلاب گوش میکنن؟ تو هم برو اطاعت کن، حرفاتو گوش میکنن. اینا وعده های انبیا و اولیا الهیه، نیازی نداره کسی بیاد در مورد شخصیت مقام معظم رهبری بگی آقا ایشون چقدر تقوا دارن. خدا شده من خاطراتی رو شنیدم، جست و گریخته ای رفتم پرسیدم، میخوام بشناسم بدونم. آدم نمیتونه بگه، اصلا بگه میگن آ اینم آقا داره بر رهبرش مبالغه میکنه. من نمیخوام بگیم، اصلا نمیگیم. در یه روایت دیگری پیامبر گرامی اسلام میفرماد من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله عز وجل. کسی میخواد عزیزترین، عزیز در زبان فارسی که میگیم عزیز منه یعنی محبوب منه، عزیز در زبان فارسی اینه. ولی عزیز یعنی چی؟ بگید به زبان عربی من باید چه بگم؟ مقتدر مثلا، بله مقتدر، گران سنگ، با ابهت، با صلابت، به این معانی خیلی نزدیکه. کسی میخواد اعز الناس باشه فلیتق الله عز وجل، تقوای خدا رو داشته باشه گرانقدر خواهد شد. البته این معناش نیست که مسخرش نکنن و اتفاقا اونو بیشتر همه مسخره میکنن. ما یه شب درباره تمسخر اینجا مفصل صحبت کردیم، گفتیم پیغمبرای الهی رو همیشه مسخره کردن. آیه قرآن سوره یاسین فرمود همه پیغمبرها مسخره شدن، اتفاقا انگیزه پیدا میکنن اونو مسخره کنن. اتفاقا تو سینما یه آدم مقدس و مذهبی، مقدس درست حسابی، مسخره بشه، سقف سینما از شلیک خنده کنده میشه، میچسب آدم اونو مسخره کنه. ولی چرا بعضیا اصرار دارن اتفاقا پیغمبر رو مسخره کنن، خوبا رو مسخره کنن؟ چون اینا عزناسن، چون اینا عزیزن، گرانقدرن، ولی چنگ به چهره او انداختن حال میده. ولی یه آدم معمولی تیکه بهش بندازی کسی صفانه نمیخنده که. خب یک روایت دیگه از امام صادق علیه السلام، این روایت رو گوش کنید. من اخرجه الله من ذل المعصیه الى عز التقوا. کسی که خدا او رو از ذلت معصیت، معصیت اصلا آدمو ذلیل میکنه، معصیت روحی آدمو ذلیل میکنه، گناه آدمو بدبخت میکنه، آدم همیشه احساس بدبختی میکنه، احساس ذلت میکنه. آقا یکی زددت، یکی حالتو گرفته، یکی تعویلت نگرفته، احساس خاری میکنی، فدات بشم، بیا دور بزن عالم رو، دور بزن عالم رو، برو رابطتو با خدا درست کن، احساس ذلتت از بین میره، اگرچه همه عالم تو رو تعویل نگیرن. بیا برو رابطتو با خدا درست بکن، دیگه چند تا من دیگه روایت براتون بخونم؟ فرمود رابطه تو با خدا درست کن، خدا رابطه تو رو با عالم درست میکنه. اینجا تفسیر اون روایت های کلیدیه. بعد میفرماد من اخرجه الله من ذل المعصیه الى عز التقوا، کسی که خدا اونها رو خارج بکنه از ذلت معصیت به عزت تقوا. اغناه الله بلا مال، خدا او رو غنی میکنه بدون مال. و اعزه بلا عشیره، بدون اینکه قوم و قبیله مفصل و یال و کوپال مفصلی داشته باشه خدا عزیزش میکنه. و آنسه بلا بشر، آقا بعضیا تنهان رفیق ندارن، خدا میفرماد که هر کی بره تو تقوا بدون اینکه رفیق داشته باشه خدا مونسش میشه. این آدمی که 1000 تا رفیق داره پره، سرشاره، لبریزه، خدا تنهایی درش میاره. الهی فدای امام حسن مجتبی علیه السلام بشم. یه روایت میخوام براتون بخونم شبیه همینه، فقط یه کلمه اضافه داره، بذارید این کلمات رو باش آشنا بشیم. آقا من شب اول گفتم به شما اهل بیت به صلابت و هیبت و عزت مؤمن خیلی بها دادن، بذارید در این باره بحث کنیم، هی نذاشتی. این همه من این همه شبها روایت برات خوندم که دیگه انشالله اگه نذاشتیش دیگه مزاح بود. میگه اومدم پیش امام حسن مجتبی علیه السلام، ارواح العالمین له الفدا، همه عالم فدای مظلومیت آقا. میگه آقا جگرش مسموم شده بود، پاره های جگر، حالا تعبیر اینه، پاره های جگر، لخته های خونه که میاد توی تشت. میگه رفتم آقا رو ملاقات کردم، آقا رنگش دیگه پریده بود، لحظه های آخر جان دادنش بود. گفتم آقا فکری برای مداوا کنید. حضرت فرمودن چه فکری برای عجل میشود کرد. بعد از آقا نصیحت خواستم، آقا کلماتی رو فرمودن، یعنی قلت له عزنی یا ابن رسول الله، لحظه های آخر، آخرین کلماتی که امام حسن چند تا کلمه نصیحت کردن، نصیحت کردن اینه، اذا اردت عزن بلا عشیره، هر موقع عزت بدون عشیره خواستی، آخه زمان قدیم عشیره مایه عزت بود، یعنی کسی قوم و قبیله ای داشت این یعنی خیلیه دیگه، قومش رو صدا میزد. حالا عشیره با عزت الان با چیه؟ با پست، با پوست، با چیه؟ با هر چی هست، با میز، با موز، با مبل، با هر چی هست عزت. میفرماد اذا اردت عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان، بدون اینکه سلطان باشی هیبت داشته باشی. این هیبت رو دیدین؟ امام مثلا مجتبی داره هدیه میده به مؤمنین، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله عز و جل، از ذلت معصیت خارج شو به عزت طاعت منتقل شو. الهی فداتون بشم، زاویه دید خودتون رو عوض کنید، از یه جای دیگه به دنیا نگاه کنید. هر جا تحت هر عاملی احساس ذلت و خراب شدگی و داغون شدن کردی، به عوامل حاشیه‌اش نگاه نکن، به کی تو رو خارج کرده نگاه نکن، برو تقواتو درست کن، این احساس عزت درونی جبران میشه. احساس عزت درونیت که جبران شد بعد چه اتفاقی میفته؟ اونی که تو رو اذیت کرده یا میبخشی یا مجازاتش میکنی، کاری که لازم باشه انجام میدی، ولی عوضش تو لبریزی، تو پری. یه سوال جواب نهایی، به سوالها هم نرسیدیم. فرمودن که فرق صلابت با تکبر چیست و قد بودن. قد... کسی قده که منطقی نیست. اتفاقا یکی از راه‌های رسیدن به صلابت، روایتشو بخواید براتون بخونم، امیرالمومنین میفرماید من عرف بالحکمه لحظت العیون بالوقار والهیبه، کسی اهل حکمت که حالا یه نوعی از عقلانیت درش هست باشه، این هیبت پیدا میکنه. وقت کسی حکمت نداشته باشه، عقل نداشته باشه، از راه غیر مستقیم بخواد به این هیبت برسه، طبیعتا از قد بودن میخواد به اینجا برسه دیگه. فرق صلابت و قد بودن رو تا یه حدی عرض کردم. فرق تکبر چی؟ اصلا تکبر یعنی چی دوستان من؟ تو یه سی دو کلمه یه حرفای خیلی گسترده‌ای رو با هم دیگه بزنیم. همه آدم‌ها آرزوی فطریشون رو بزرگ بشن. اصلا بزرگا رو خدا میپذیره. همه آرزوشونه اینکه بچه تو کوچولویی کفش مامانشو میپوشه، مثلا 10 سانت کفش از پاش بزرگتره، تق 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 را میره، میگم پسر ادای باباشو در میاره. قدیما میخواستن ادای باباشون در بیارن سیگار میکشیدن که کار خیلی زشتیه، حالا من چیکار میکنم؟ اینه که باباشو مثلا بذاره. این حالا یه رفتار کوچولویه ولی تو همه ما هست، ما دوست داریم بزرگ بشیم. منتها دیگه تکبر کردن، حرف زدن ازش بوی تکبر میده، بده. ولی انسان‌ها ذاتاً دوست دارن و انسان باید ذاتش بزرگ بشه، نه ادا اطفار و شکلکش، نه از ابزار غلط بزرگ بشه. فرق صلابت با تکبر اینه که صلابت از درون میجوشه، تکبر رو از ابزار بیرونی میخوای اداشو در بیاری، از راه غلط میخوای بهش برسی. بعد فرمودن آیا این گونه صحبت کردن ها باعث سرکشی بیشتر نمیشه؟ نه، اگه دقت کنین نمیشه. روایت هم دیدید چقدر خوندم براتون، که من که حرفایی رو اینجا نزدم که روایت ها زدم، ما هم از کنارش گذشتیم، مثلا توضیح ندادیم. فرمود حتی پرنده ها و چرنده ها و درنده های عالم هم ازش میترسن. آقا مگه لازمه از آدم بترسن؟ ببخشید دیگه، ما دیگه در مورد این توضیح ندادیم دیگه، ولی شما اخلاقت بد نباشه کسی رو خودت بترسونی، از بد اخمی و عصبی بودن و نمیدونم نیشو کنایت بترسونی، کلن یه هیبتی خدا به تو خواهد داد. خب تفاوت صلابت مؤمن با دافعه و بدخلقی چی میشه؟ صلابت یه مقداری دافعه ذاتی داره، نمیتونیم کارش بکنیم. آقا آدم مریض به شما جذب نمیشه. آقا حله؟ آقا کی طمع داره آدم مریض بهش جذب بشه؟ اون بره ایمان خودشو بذاره کنار، این صلابت ذاتیش از بین نره، از بین بره. بعد کافرا هم جذبت میشن، میگه آقا ما با تو راحتیم، تام کیفشو ببر، ایمانتو بذار کنار، از خدا نترس، خوبیاتو بذار کنار، تقواتو بذار کنار، ذلیل میشی عین خودت. بعد اون ذلیل شده به این ذلیل شده میگه من با تو راحتم، تو هم برو کیفشو ببر. یه مقدار دافعه طبیعی دیگه عزیز من، اوجش در علی ابن ابی طالب علیه السلام است، که اون دافعه ذاتی امیرالمومنین علی علیه السلام مال علوی است که در او تجلی پیدا کرده. آدم بد فرمود علی جانم همه دنیا رو عسل بکنی بذاری تو کام منافق که تو رو دوست داشته باشه، تو رو دوست نخواهد داشت. علی جانم تو با رفتار مهربون نمیتونی کسی رو جذب کنی، عجیبه به خدا. پس یه مقدار دافع طبیعیه، نه من قریبا بازی نباید در آورد. آقا همه رو جذب کن، آقا اگه همه سالمن، چشم، نوکر همه هم هستیم، باید هم همه رو جذب کنیم. ولی بعضی ها مریضن. حالا ما هر کی دفع شد ازمون میگیم مال اخلاق بد ماست، درسته؟ تو مصداق اگه یه کسی از ما دفع شد نباید بگیم اون مریضا، باید بگیم چیه؟ مال بد اخلاقی ماست. توی اردوگاه اسرا یه اسیری بی احترامی کرد به یه برگه قرآن، جزئیاتشو نگم. بعد بقیه آزاده ها میخواستن بزنن بکشنش، تو به مقدسات توهین کردی. آقای ابو ترابی اومد وسط، محکم میزد رو سینه خودش و بود اون به قرآن بی احترامی کرد، اون به ما بی احترامی کرد، ما به او کم محبت کردیم. ببین گردن خودش. ولی داستان اینجوری ها نیست، بالاخره در واقع اینه که مریضا جذب خوبا نمیشن، شما هم دندون طمع جذب اونا رو بکن، فدات شم. این از این طرف، از اون طرف هم اخلاقتو بهتر کن، فدات بشم. تو یه دافع ذاتی الحمدلله داری برای مریضا، اخلاقتو بیشتر کن، بهتر کن تا بیشتر اونا رو جذب کنی. آقا این ترکیبایی که ما الان داریم صحبت میکنیم اینا بحث اخلاق اسلامیه. ولی یه طرفی بگی آدم مهربانی باش که دیگه هیچی دیگه، اصلا میدونین اون این پیچیدگی ها زیباست. در سوالهای بعدی، بله، صلابت در روابط بین همسری چجوریه که گفتم عزیز من مولای من، درست میشه همه چی؟ بعد خانوما برای دیگران باید صلابت داشته باشن، برای شوهرش نباید صلابت داشته باشه؟ بعد آقا وقتی که دید خانوم در مقابلش صلابت نداره، آخه بعضی آقاون هم ظرفیت ندارن، خانومه تواضع میکنه، این دیگه فکر میکنه خب پس این که متواضع برده ماست، پس اعتنایی به او نکنیم، برویم به دیگر اهل عالم احترام بگذاریم. آها این عجب، تو به آدم بی ظرفیتی هستی. این بهش پیغمبر گفته بود به شوهر تواضع کن، حالا داره تواضع میکنه، حالا نه اینکه زود ولش کنی بری که میگه باز این آدم نیست، بابا خیلی هم آدمه، میخوای قیافه برات بگیره زندگی برات سیاه بشه؟ اینجا دیگه خدا پدر اون آقا رو در میاره. ولی تواضع از جانب زن، تحبب از جانب مرد، این دوتا اولویت داره. انشالله هر دوتا هم ظرفیت شده داشته باشن. بعض از خانوم هم ظرفیت محبت رو ندارن، دوبار آقا بهش میگه دوستت دارم، دیگه ایش آقا رو آدم حساب نمی کنه. این که دنبال ماست، بریم تو سراغ بقیه، بقیه رو دنبال خودمون بکشونیم. آه خانم عجیبه بابا، این اینجوری هم نیست که دنبال تو باشه، آدم شعور داره به شما، من به شما علاقه دارم. فکر نکنی اینجوری هست همین برای همیشه دنبال شماست، نه خود شما خودتو جمع کن. ببین اینا دیگه جزئیاتش که من به این بحثا نمیپردازم، به خاطر سوالها این حاشیه ها رو توضیح میدم و رابطه بین صلابت و عبودیت چیست که معلومه. خب رابطه صلابت و عبودیت اینه که هرچی تو عبد خدا بیشتر بشی، همه عالم عبد تو میشن. وقت تو باید لطف کنی به عالم، سلطنت نکنی. نه نه، اصلا اولیای خدا هی نمیگن نه نه، ما نمیخوایم فرمان بدیم، ما نمیخوایم دستور بدیم، ما نمیخوایم دخالت کنیم، ما اولیای خدا سلطنتی دارن. اصلا سلطانهای عالم کی اختیارات اینا رو دارن، کی امکانات اینا رو دارن، کی معرفت و بصیرت اینا رو دارن؟ اولیای خدا اصلا، بابا عرفا چرا اون طرف دیوار رو میبینن؟ چرا موت اختیاری پیدا میکنن؟ چرا آهن گداخته رو دست میذارن میگن آهن نسوزون نمیسوزونه؟ چرا خدا با عرفا این کارو میکنه؟ برای اینکه اصلا خدا دوست داره سلطنت بده به بندش. میفرماد تو منو اطاعت کن، من تو رو مثل خودم قرار میدم، اصلا میشه شبه خدا. لیس کم مثل این شی، حتی اجعلک مثلی یا مثلی، شبیه من میشی، کن فیکون میکنی، من خلق میکنم، این قدرت ها رو به تو خواهم داد. بعضی ها میگن ائمه معصومین علم غیب داشتن. خب آقا جون تو اصلا آدم ندیدی؟ بیار چهار تا آدم ببین، نه ائمه معصومین، ببین چقدر از غیب خبر دارن، استفاده هم ازش نمی کنن، دستم بهش نمی زنن. آدم ندیدی؟ علم غیب معصومین میذاره کنار. آقا اولیاء خدا اینقدر قدرت داشتن؟ شما یه آدم معمولی درست حسابی ببین، ببین چه قدرت هایی دارن اینها. من از شما سوال میکنم آخر بحث صلابت، قبل از اون تتمه پایانی، چرا خدا به اولیاء خودش از عرفا اینقدر صلابت میده؟ اصلا خوب بودن بعد از این سلطنت مزه داره، خوب بودن ضعیفی مثل من که مزه نداره که. یه عارفی میگفتش که حضرت امام از قدرت‌های ویژه‌ای که بعضیا دارن یه چیزایی داشت، بعد اسمش هم میگفت من نمیدونستم چی، حالا حفظم نشدم. گفت یه قدرتی داشت که اگه یه پلک برهم زدن اشاره میکرد، صدام توی ایران تو زندان بود، تو هر نقطه‌ای که میخواست. خب میدونید این حرف بعدی نداره ها، من نقل میکنم حرفای عرفانی که بعد داره نقل میکنم، بعدی نداره دارم نقل میکنم، به خاطر اطرافیان حضرت سلیمان دارم میگم، داستانش در قرآن اومده که اطرافیانش با یه چشم برهم زدن تخت بلقیس رو آوردن این و. خب اطرافیان حضرت سلیمان اینجوریان، پیامبر اکرم میفرما علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من یعنی اون عالمان ربانی حقیقی و درست حسابی خوب عارف ترتمیز کامل، خب از اونا قوی تن. خب ایشون وقتی که برگشت گفتش که امام این قدرت رو داشت، من میگم خب بودی نداره. بعد امام این قدرت رو داشته باشه، از این قدرت استفاده نمی کنه، روی زمین تکلیفش رو داره انجام میده، سختیاشو میکشه، آبروشو میذاره مثلا برای قطعنامه، این جگرش کباب میشه برای شهدای جوانایی که شهید میشن. اینه این زیبایی از اینجا به بعده. خدا انشالله به همه تون صلابت و هیبت بده. بعد گناه نکنید، بعد ظلم نکنید به کسی، بعد هی فروتنی کنید، بعد هی زیباتر بشید، بعد هی بالاتر برید، بعد هی بالاتر برید، بعد هی بالاتر برید. خدا بهتون قدرت بصیرتی بده که اگه خواستید روی کسی رو کم بکنید، یه دونه از اطلاعاتی که خدا بهتون میده که میفهمی بابا طرف چقدر خرابه، بزنی بهش روشو کم کردی، زایش کردی برای همیشه، بعد زایش نکنی. خدا فرمود آفرین بنده من، داری شبیه خودم میشی، میشی ستارالعیون. بارک الله بارک الله. از اونجا به بعد اصلا رفاقت با خدا شروع میشه. اراده خدا بهت بده که رفتی خرید بکنی، اراده کنی طرف نصف قیمت بفروشه، ولی اراده نمی کنی، میگه باشه حلش کن. خدا میفرد آفرین بنده من به تو قدرت بیشتر از اینا میدم. دین یعنی این. آقا مگه خدا به انسان اختیار نداده بعد انسان نباید از اختیارش سوء استفاده کنه؟ تو حد اقل سوء استفاده نکردن از اختیار باقی نمون، تو اختیار برو بالا، برو تا آخرش و بعد اصلا ازش سوء استفاده نکن. قوقایی اینجا اصلا اوج دین داری. من نمیدونم دارم از صلابت برای شما صحبت میکنم یا از عرفان و ایمان و یقین و تقوا و نمیدونم از کدومش دارین صحبت میکنیم. گفتم صلابت شب اولین کلماتمون این بود که صلابت یه شاخص عجیبه، یه شاخص مهم. حرف آخر آی من عزیز من، صلابت مرز تو رو با دیگران مشخص میکنه. دشمنای تو محکمتر چنگ به صورت تو میاندازن. چه کنیم؟ صلابت داشته باشیم، هیبت معنوی داشته باشیم که دشمنان ما سیاهی های خودشان را رو بکنن، یا صلابت نداشته باشیم تا همه چیز به صلح و خرمی و خوشی بگذرد؟ دوستان من، آخر الزمان زمانه مشخص شدن مرزهاست. اولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تصمیم گرفت تو کربلا مرز روشن بکنه، ایستاد محکم، مثل دیگر امامان ما کوتاه نیومد که بعضی ها نفاقشون پنهان بشه. هر نفاق و ضعف ایمانی در کسی بود آشکار شد، یا یک شبه ضعف تبدیل شد به قوت. حر و زهر نجات پیدا کردند و وهب و بعضی از امثال اینها که اسمشون مشهور نیست ولی بودن تعدادی، یا یک شب ضعفش برطرف شد یا اوج قوت خودشون نشون دادن. آقا امام زمان علیه السلام ظهور کنن، دوستان من روایت براتون میخونم، نمیخوام شما رو بترسونم، هنوز لحظات دیگه ای وقت هست. امشب شبهای آخر دهه های عزاداری برای امام حسین میرن مدینه، کوچه بنی هاشم، در خونه مادرش فاطمه زهرا، نمیدونم چرا، رسم قشنگی. ما هم میخوایم بریم مدینه، میخوایم با زینب کبرا سلام الله علیها برگردیم مدینه. امشب هر چی از این روایت ترسیدی جا خوردی که میخوام برات بخونم در مورد آخر الزمان، که ان شاء الله زمانه ما زمانه آخر الزمان باشه، به کوری چشم هر کسی نمیتونه ببینه که این زمان آخر الزمان باشه. هر چی ترسیدی برو در خونه مادرت از زهرا، نگی این آخر بحثی ما رو ترسوندی. امام صادق علیه السلام صریحا میفرماید که ایمان خودتون رو قبل از ظهور تکمیل بکنید. امتحانات و فتنه های در متن ظهور و قیام، که حالا من نمیدونم چقدرش مال مقدمات ظهوره، چقدرش مال جریان خود انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف است، میفرماید ایمان اون موقع دیگه وقت نداری پرش بکنی، ضعف ایمان نابودت میکنه. امیر المومنین از ریزش های آخر الزمان به گونه این صحبت میکنن که خدا شاید من هنوز نتونستم بالای منبر صریحا جزئیات کلام امیر المومنین رو بگم. مرزا مشخص میشه، بذار با صلابت تو مرزا مشخص بشه. امام صادق علیه السلام یه جایی میفرمود به یکی از دوستانشون، گویا اون دوست خصوصی بودن، فرمودن کفو عن الناس، ول کنید مردمو، نگو این برادر منه، این پدر منه، این همسایه منه، این دوست منه، باید حتما من هدایتش بکنم. بعضی هدایت نمیشن. کلاه تو بگی باد نبره، برو جلو. من نمیگم به مردم خدمت نکنیم، من نمیگم تبلیغ دین نکنیم، من نمیگم مهربانی نکنیم، من نمیگم اگه ضعیفی کنار ما افتاد زمین دستشون نگیریم، ولی آخر الزمان فضای چیز دیگه سا. اهل بیت اون فضا رو به ما گفتن، چاره ای نیست، بعضی ها با تو بد خواهند شد، اینقدر فرار نکن از بد شدن بعضی ها با خودت. با تقوا، با خوف از خدا، با ایمان صلابت خودتو پیدا کن، یه کسانی از تو راهشون رو جدا خواهند کرد. یکی از اولین امتحانات مؤمنین که
کم شدن رفقاشونه. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها با پیغمبر ازدواج کرد، زنهای مدینه باش قهر کردن، حضرت زهرا زنهای مکه، اصلا این ذاتیش، حضرت زهرای اطهر زنهای مدینه باش قهر کردن، اصلا این داستانیه. حضرت مریم سلام الله علیها مردم ازش روی گردون شدن. آقا تو چرا اینقدر همه رو چسبیدی، میخوای همه رو نگه داری برای خودت؟ دیگه بحث خصوصی بین ماست، فداتون بشم، نبادا یه نفر رو با بد اخلاقی برونی از خودتا، این جدا، مبادا یه نفر رو با بد اخمی از خودت برونی ها، واقعا خدا دیگه روی تو ممکنه دیگه لبخند نزنه ها، ببین من چی دارم بهت میگم، فدات بشم. ولی بعضی ها هم درست نمیشن، طمع نکن، برو همون تو چند تا کاری که میگم بکن. صلابت نه که صلابت گفتیم حصولیه، تحصیلی نیست، من میخوام صلابت رو به دست بیارم، نه، تو تقوا رو به دست بیار، تو خوف از خدا، تو اینا رو به دست بیار، صلابت یکی یکی به دست میاد. لا اله الا الله. ولی اگر صلابت داشتی منتظر یه اتفاقهایی باش که برای کسی نمیفته. کسانی که تو جنگ ها اولین کسانی بودن که فرار میکردن، اسمشون تو تاریخ اومده، هیزم برداشتن اومدن در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام و آتش زدن، اشتلم میکردن، قلدری میکردن، چاقو کشی میکردن، قمه کشی میکردن، بله این خانه رو با اهلش به آتش میکشیم. علی کی داره به تو اینو میگه؟ بله صلابت داشته باشیم، اون صلابت دینی مردم ازت احساس امنیت میکنن، ولی هیبت هم داری. بعد چون احساس امنیت میکنن، ارازل و اوباش و ترسوهای عالم یه وقتی دی اومدن به خونت حمله کردن، بعد چون میترسن تیکه تیکت میکنن. شاید تو کربلا از همه بدنها بیشتر بدن ابوالفضل العباس بود که قطع قطع شد، از بس ازش میترسیدن. ابوالفضل العباس کجا؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کجا؟ بعضی از مورخین میگن آیا واقعا کسی لگد به سینه در زد و صدای ناله فاطمه بین در و دیوار بلند شد؟ اینا یه ذره عقل و شعور اونجا نداشتن، اینا یه ذره عاطفه و رحم نداشتن. روانکاوانه شما بررسی بکنی طبیعی عزیز من، این خونه خونه علیه، فرصت گیر اومده آتیش گرفته، فرصت رو از دست نده. این لحظه لحظه سکوت علیه، فرصت پیش آمده، فاطمه شو از کار بینداز، یه کاری کن صدای ناله فاطمه قطع بشه. بله این البلاء الولا، این بلاها هم به دنبالش هست. توی دعای ندبه خیلی قشنگ میخونی وقتی که به قتل علی ابن ابی طالب میرسی، فقط لهو اشقل آخرین یتبع و اشقل اولین، بعدش میگی فقتل من قتل، وقتی علی رو بکشن دیگه معلومه بقیه رو میکشن، بچه هاشو کشدن، به اسیری بردن، زندان کردن، تبعید کردن. بله فقتل من قتل، علی رو وقتی که میتونن به شهادت برسونن دیگه. البته تو دعای ندبه از شهادت علی ابن ابی طالب گفتن، اما از اون لحظه هایی که علی داشت جان میداد حرف نزدن، اون وقتی که بدن فاطمه رو تنهایی میان خاک قبر میخواست بگذاره، جان خودشو داشت از دست میداد، دیگه تو دعای ندبه پرده پوشی کردن و خیلی از حرف ها رو نزدن ائمه هدی علیهم السلام. ولی یک کلمه اگه تو دعای ندبه می اومد معلوم نبود چی باقی میموند از این دعای ندبه و شیعیان دعا خون و نمیدونم چی، ولی ائمه هدی علیهم السلام پرده پوشی کردن. میگه یه بار پرسیدم از امیر المؤمنین چرا قنفذ که تازیانه به بازوان فاطمه زده بود، چرا قنفذ رو ازش مالیات کمتر گرفت اون فرد؟ اینجوری که یادم هست متن اینجوریه، امیرالمومنین میخواست جواب بده، یه بار این طرف اون طرف رو نگاه کردن ببینن اگر کسی نیست توضیح بدن، نمیخواستن زیاد واضح کنن معنا رو. بعد فرمودن این به خاطر تشکری بود که به او بدهکار بود، به خاطر غلاف شمشیر و تازیانه ها که به بازوان مادر سادات فاطمه زهرا زدن. و فاطمه زهرا هم صدا زد علی جانم منو مخفیانه به خاک بسپار، یعنی نه تو نه بچه ها نمیخواد بیاد بالای سر قبر من گریه کنید، نمیخواد یاد منو گرامی بدارید، نمادی برای من نگه دارید، بذارید من فراموش بشم. به زبان حال دارم میگم، ما به زبان شعر دارم میگم، ولی اون کسی که باید فاطمه زهرا رو زنده نگه بداره در دلها این کار خودش رو انجام میده. امشب یادی از امام حسن مجتبی علیه السلام کردیم، بدن حضرت زهرا مخفیانه به خاک سپرده شد. من موندم پیغمبر چجور سفارش کرد بچه های منو دوست داشته باشید، چجوری این سفارش رو عملی کردن. بدن امیرالمومنین مخفیانه به خاک سپرده شد، زمان امام صادق علیه السلام قبر امیرالمومنین معرفی شد، مردم موندن چرا اهل بیت پیغمبر همه مخفیانه به خاک سپرده میشن. تا این راز رو بدن امام حسن مجتبی علیه السلام برملا کرد، وقتی بدنش رو تو مدینه تیرباران کردن کنار مزجع نورانی پیغمبر اکرم، همه فهمیدن چرا باید قبر این خانواده همه مخفی باشه. الان شما بریم مدینه کنار زیارتگاه بقی، اونجا چکم پوشای وهابی وایستادن، اونجا آرزو میکردی ای کاش قبر امام حسن هم مخفی بود، ای کاش مخفیانه به خاک میسپردن. داستان که ادامه پیدا کرد، تموم نشد که. من نمیدونم با زنده و مرده اهل بیت هم اینا دشمنی دارن. بدن ابا عبدالله الحسین روز عاشورا رو زمین افتاده، یه نامرد میاد پیراهن خونی حسینو از تنش بیرون میاره، من دیگه بقیهشو لالم نمیتونم توضیح بدم. یا ابا عبدالله، اما نامردها برداشتن 10 تا اسب تیز پارو نعل تازه زدن، همونجا یه عده‌ای به عمر سعد ملعون گفتن حالا این دیگه چیه، برای چیه؟ گفت دستوره، چیکار کنم؟ بدن حسین فاطمه رو اسب برش تازاندن تا نشون بدن وقتی غضب دارن نسبت به آدمهای خوب، این غضب پایان یافتنی نیست. تا تو بفهمی روز قیامت اگر عذاب الهی پایان یافتنی نیست برای دشمنان اهل بیت معناش چیه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، خدایا ما هیبت و صلابت رو برای قیافه گرفتن برای دیگران، برای اذیت کردن برای دیگران نمیخوایم، برای رفع ضعف شخصیتیمون میخوایم، برای رفع تنهایی هامون میخوایم. خدایا در اثر تقوای خودت، در اثر خوف از خودت و ایمان به خودت، در اثر حکمتی که به ما عنایت می‌کنی، به ما صلابت و هیبت مؤمنانه عنایت بفرما. با صلابت و هیبت ما دشمنان اسلام و مسلمین بمیران، با صلابت و هیبت ما منافقین رسوا و ذلیل و خار و نابود بگردان. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. این جوانایی که این خیمه رو با یه عشقی برقرار میکنن، از کارشون میزنن، از زندگیشون میزنن، خب مثل خیلی ها میتونن برن تفریح کنن، با یه تعلق خاطری، این برای بچه های هنر، دوستان دیگه ای که کمکشون میکنن، برای بچه های رسانه که برای بچه های هنر در این هیئت پیوستن، خدایا اینها رو زندگیشون رو خدماتشون رو سرشار از نور بگردان. این خدمات رو ازشون قبول بفرما. 40 زیارت ابا عبدالله الحسین، زیارت کربلای معلا نصیب ما بگردان. در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما و عجل فی فرج الله.
www.bayanmanavi.ir